بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم على أعدائهم أجمعين. مسائل مربوط به این که در بیع فاسد چند مطلب وجود داره. اول وجوب و رد فوراً که دیروز عرض شد، اگر بیع فاسد شد بایست اون مبیع را مشتری و هرچه زودتر به صاحبش برگردانه. دوم این که منافعی که از اون استیفا کرده، ماشین بوده خریده منتها بیع فاسد بوده، مدتی از اون ماشین استفاده کرده، خانه بوده در اون سکنا کرده، سکنا کردن در خانه استیفای منفعت خانه و امثال آن، آیا اینها را مشتری ضامنه یا ضامن نیست؟ خود مبیع را که ضامن هست بحث کردیم، اما آیا منافع مستوفات را هم ضامن یا نه؟ بله، شیخ انصاری فرمان بر این که ضامن اون منافع مستوفات را ضامنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در سرائر ابن ادریس گفته که بیع فاسد، نبی به بیع فاسد حکم غصب را داره. چنان که در غصب انسان یک مال را غصب کرده باشه خود مال را ضامنه، منافع مستوفات را هم ضامنه. گفته المبیع به بیع فاسد یجری مجرا حکم الغصب عند المحصلین. بنابراین ایشان که اینطور میگه و نسبت به فقها میده، شاید این کسی بگه این اجماع منقول بر این که استیفای منفعت در مبیع به بیع فاسد مضمون است و باید عوضش شخص به اون بایع صاحب مال باید تقدیم کنه، تحویل بده. شیخ انصاری علاوه از این که این اجماع منقول که از سرائر نقل میکنه، استدلال کنه به حدیث که دیروز خواندیم، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیبة نفس من، و این که مال مسلمان بر کسی دیگه بدون رضایتش حلال نیست. و اینجا فرضه که بیع فاسد است و این شخص هم راضی نیست به این که از این استفاده کنه، برای خاطر این داده به عنوان این که بیع صورت بگیره، بیع که صورت نگرفته. دیروز گفتیم اذن و اجازه و رضا وجود نداره. اون تا میره سراغ کلمه مال در حدیث لا یحل مال، آیا منفعت مال یا مال نیست؟ بله میگن منفعت ماله، چنان که این ماله منفعت هم ماله. ولی زا یجعل صداقا فی النکاح و مبیعا و ثمنا فی البیع، میگه از جهت این که در ثمن در بیع واقع میشه. به این مبادلت و مالن به مالنه روی اون تعریف مصباح، و منفعت هم سمن چون مال است سمن واقع میشه. هرچی که سمن واقع بشه ماله، هرچی مال باشه لا یحل مال امرئن، اون کبرا را دلالت داره. و همینطور منفعت صداق در نکاح واقع میشه. بله اون هم روایت داریم مثل مسلمه که منفعت سران که این مال صداق واقع میشه، منفعت یک خانه 10 سال، 5 سال و هاکذا، این هم صداقه. و هر چیزی از صداقه واقع بشه مال است، و هر چند که ماله لا یحل الا عن طیبة نفس من. خب این از استدلال شیخ در همین جا تمام میشه. استدلال عمده شیخ بینه که این مال است و حدیث هم میگه لا یحل مال امرئ الا عن طیبة نفسه. آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه ایشان دو تا دلیل دیگه میارن برای اینکه ضامن است منفعت مستوفات را. اول سیره عقلاییه. خب این سیره عقلا دست از مال کسی را در اختیار کسی بگیره و از اون استیفای منفعت بکنه کار بکشه، در نظر عرف عقلا باید عوض اون کار را، عوض اون منفعت را باید به صاحب اون مال بده. این یک مطلبی است که کسی در اون تردید نداره، کس مال کسی در اختیار گرفته بدون رضایت او که محل فرض است، بدون اذن او و از اون استیفای منفعت کرده کار کشیده، این شخص را ضامن می‌دانند باید عوض اون را به صاحب مال بپردازه. بنابراین دلیل اول همان سیره عقلایی است و درست هم هست. دلیل دومی که آیت الله خوی میارم این روایات که داریم به این که کسی اتلاف کنه، اتلاف کنه مال غیر را ضامنه. استیفای منفعت هم نوعی اتلاف است. یه روایات کثیره ما داریم در باب رهن و ودیع و فلان و فلان که کسی مال غیر را تعدی کنه، تفرید کنه، افراد کنه، ضامنه. اینجا این اتلاف استیفای منفعت، اتلاف مال صاحب مال، از اینجا ضامنه. خب بعضی ببندی میفرمایند که شما چرا نظر خودتان را در ضمن حرف نظر معلوم میشه. دلیل اول آیت الله خوی ما قبول داریم، دلیل محکم از سیره عقلای همینه. آدرسش هم خدمت شما عرض کنم. بله، مصباح الفقاهه جلد سوم صفحه 130، در جلد سه مصباح الفقاهه صفحه 130 استدل به امرین. اول سیره قطعی عقلایی که عرض کردیم، دوم قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. میگه هرچند به این عبارت، به این عبارت در روایت خاصه نداریم، ولی این قاعده کلی متسیده، این قاعده کلی است که استیاد شده از روایات فراوانی که اون روایات دلالت دارن برای کسی مال کسی را بخواهد، ما کسی مال کسی از بین ببره ضامنه. در ابواب مختلف روایات رهن و آریه و مضاربه و اجاره و ودیعه دقت کنید. حالا وقت در زیل دو تا روایتش را ذکر کرده استشهادن برای مطلب خودشان، در زیل همین صفحه ای که عرض کردم، یکی خبر اسحاق ابن عماره ارسلت ابا ابراهیم علیه السلام که از کنیه های حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ابا ابراهیمه. ان الرجل یرهن الرهن، یک شخصی به رهن میگذاره، یعنی شخصی که راهنه، اون طلبکار مرتهنه، بدهکار راهنه، بدهکار برده و رهن گذاشته به مئت درهم، 100 درهم به اون مرتهن بدهکار بوده، در برابر 100 درهم یک چیز رهن گذاشته که یساوی 300 درهم. این رهن بیش از بدهیش ارزش داشته، این رهن مساوی بوده به 300 درهم. فیهلک، بعد این مال عین مرهونه از بین رفت. اعلی الرجله انگر و دعلا صاحبه معتی درهم، اون طلبکار چیزی گرفت به عنوان رحم که به 300 درهم میارزید و حالا یه طلب اون 100 درهم بوده. بعد اون شی از بین رفت، یه 200 درهم بایست اون طلبکار به این بدهکار 100 درهمی بپردازه. قولا نه، برباید بپردازه. اینجا اگر اون مرتهن تعدی و تفرید نکرده بود، اون عین مرهونه که 300 درهم میارزید از بین میرفت، ضامن نبود. اون 100 درهمش هم باید بگیره و میگرفت. اما حضرت فرموده که لعن خزرنن و زیعه، اون گرفت اون 300 درهمی را ضایع کرده. حالا هرچی بوده ارزش زیاد داشته، 300 درهم ارزش داشته. اگر خود به خود از بین میرفت طلب سماوی بود، این مرتهن ضامن نبود، بلکه از اون طلبکار 100 درهمش هم میگیره، از اون بدهکار 100 درهمش هم میگیره. اما این عین پیش مرتهن بوده، ضیعه. حالا آیت آی خوی استدلالش بینه، اون را چون ضایع کرده از اینجا، بله اون در این صورت اینزا از کیسه در این صورت بایست اون شخص طلبکار مرتهن عوض اون را بپرداز دیگه. عباره که ایده دیگه میخوانم: سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل یرهن الراهن به 100 درهم. یک شخص بدهکاری رهن گذاشته چیزی پیش طلبکار و 100 درهم به اون طلبکار بدهکار بوده. و همه گفت او 300 درهم. و حالا اینکه اون چیزی رهن گذاشته 300 درهم ارزش داشته، بیش از بدهی و طلب ارزش. قیمتون کلام آیت الله خویی نقل میکنی. فیهلو که علر رد فیهلو که بعد اون چیزی 300 درهم میارزه از بین رفت. اعلر رجلان یرد دعلا صاحبه 100 درهم. آیا اون طلبکار که در نزد اون اینی از بین رفت که 300 درهم میارزید، به اونم طلبش 100 درهم از این طلبکار بود، اما این آورده 300 درهم میارزه دیگه. آیا 200 درهم که در اینجا اضافه گرفته بوده باید برگردانه به اون راهن به اون بده؟ که را قولا نه. چرا؟ لأنه اخذ رهنن فیه فضلن، برای اینکه این رهنی گرفته که 300 درهم میارزیده، و حالا آنکه طلبش 100 درهم بوده، بس اخذ رهنن فیه فضلن و زیعه و زایه کرده. معلوم میشه کلام در جایست که اون اینی که تحویل گرفته به عنوان را اونو زایه کرده و از بین برده. آیت الله خویی به این استدلال میکنه. خبر دیگر هم باز به همین ترتیبه. اینجا اشکال آیت الله خویی اینه که اینا دلیل برای مانعرفی نمیشه. به خاطر ما یک بحث اطلاق و تزییع داریم، یک بحث استیفای منفعت داریم. در این کسی کسی مال کسی اطلاف کنه زامنه که بحثی نداره. اطلاف یعنی از بین بردن، در فارسی یعنی از بین بردن. استیفای منفعت یعنی بهره کشیدن. بحث ما در دومی در بهره کشیدن است، نه در از بین بردنه. بحث به شرط اینجا نیست. خلاصه این که اینجا آیت الله خویی استدلال میکنه به دوستا خبر که دولت دارن بر تضییع مال، بر اتلاف مال در مانانوفی مربوط نیست. استیفای منفعت بحثون، اتلاف المال بحثون آخر. خانه ای را گرفته مثلا، از خانه را فروخته بونم خریده بی فاسد بوده، خانه را از بین ببره اون اتلاف است. اما استیفای منفعت خانه سر جاش هست، ازش استیفای منفعت کردی، این اتلاف نیست. این است که استدلال آیت الله خویی به آیا به روایات که دال بر اتلاف را ما قبول نداریم. بله اون دلیل اولشان درسته، سیره اقلایی قائم است بر این که کسی که استیفای منفعت کنه از مال غیر، بله اون شخص ضامن است و عوض اون منفعت را به صاحب مال بپردازه. در این مورد هم روایات داریم، ولی ایشان به اینا استدلال نکرده. ما یک روایت رو نزدیک کردم، ولی این دقت کنیم این داره رفت داره یا نه. بله بله این خبر، خبر دومه از باب پنجم از ابواب احکام رهن که در وسائل جلد 13 اینجا آوردیم، جلد 13 صفحه 125. جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 125. خبر دو از باب پنجم از ابواب احکام رهن، خبر ابان ابن عثمان. ببینید دلالت داره یا نه. خبر ابان ابن عثمان و به اسناد صدوق عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان سندن صحیحه، نبی عبدالله علیه السلام، انه قال فی الرهن ازا زا من عند المرتهن، رهنی گذاشتن پیش اون مرتهن طلبکار و اون رهن پیش مرتهن از بین رفت. من غیر ان یستهلک، ولی او استهلاک نکرد، طلب سماوی بود، تعدی و تفرید نکرده. ید مرتهن ید استیمانه، اگر مالکی پیش اون گذاشتن رهن از بین بره ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. اما من غیر ان یستهلک، او استهلاک نکرد، از بین رفت. حضرت رجب حقه علی الراهن فاخذ بله، این جون از بین رفته، این ضامن نیست، این برگرده طلب خودش را از بدهکار که راهن بگیره. بله، فرموده رجب حقه علی الراهن فاخذ و این استهلکه. اما این هر شاهد اینجاست، اگر اون شخص مرتهن از این کار بکشه، بل ترادل، ترادا تثنیه است، ترادل فضل بین هما، بله اینجا از مال و کار کشیده، به اندازه که کار کشیده عوض اون را باید بپردازه به صاحب مال، بنابراین این از اون رهن کار کشیده، از این مرتهن کار کشیده، این مرتهن مال اون راهنه. خب اون بگیری صد، مثلا 100 تومان بدهکاره، ولی به اندازه 50 تومان از این کار کشید، حالا 50 تومان بایستی به اون شخص بدهکار به طلب کنه، چون 50 تومان از مال اون بدهکار طلبکار کار کشید. این قبیل رو باید به درد بخوره، اما نه اون که ایشان ذکر کرده، چون اون که ایشان ذکر کرده بودن اون تضییع و اتناق بود، به درد ما نمیخورد. اما اینجا استیفای منفعت کرده، این دلالت رو بله، کسی از مال غیر استیفای منفعت بکنه باید عوضش با صاحبش حساب کنه به پردازه بر، این دولت داره. این خبر، خبر دوم بود از باب پنجم از ابواب احکام رهن، خبر عبان ابن عثمان بود که عرض کردیم در صفحه 125 جلد 13 مسائل 20 جلدی. خب در ما نانوفی، بله بله همینطوره، بله بله، تصرف در مال غیر به غیر از صاحبه تصرفیست، تصرف باز یک معنی وسیع تر از این داره، استیفای منفعت نوعی از تصرفه، تصرف غیر تصرف به اطلاق میشه، بزنه بوده نادی بایی فاسد داریم بحث میکنیم. ما فرصم اینکه در بیع فاسد اون مالی که این مشتری میگیره بی اذن نیست، دیروز گفتیم بی اذن نیست دیگه، اینا مبتنیان بر بیع فاسد میدن، مبتنیان بر بیع فاسده و شارع هم این را امضا کرده. این چیه؟ این تصرف در مال غیر به غیر اذن هستی، برای خاطر اینکه اذن او کار درست نمی، چون اذن او مبتنیست، اذن مطلق را سید فقیه یزدی میگفت که قبول نکردیم، اذن مطلق را سید فقیه یزدی رو قبول نکردیم. پس این یک اذن مقیدیه، یعنی اذنیست مقیده بر این که بی تحقق پیدا کنه و شارع هم این بی را قبول نکرده، بنابراین این اذن به درد نمیخوره، چون اذن مقیده به این قید و قید هلم یحصل، بنابراین این تصرف در مال غیره. منطقه تصرف قدر عامه، بحث ما در استیفای منفعت، استیفای منفعت از مال غیر شکی نیست، هر کجا کسی مال کسی رو بره، حالا قصب باشه یا هر چه باشه، این به حکم قصبه، اگر کسی مال غیر رو بره از استیفای منفعت کار بکشه، سیره اقلا بینه که حق داره صاحب مال مراجعه کنه و عوض اون منفعت را از این شخص بگیره. بله منظوری که ما دو تا باب داریم، یک باب ما که بگیم باید بده، منظوری که شما طرف ما اون روایت آیت الله كريم تلاتة رأيت الله خيرا فرمويل ولی خیلی خوب میخوام بگیم که ایشون استدلال میکنه به روایاتی که میگه زیاهو اتلاف کرده از بین برده، ولی بحث ما داره از بین بردن نیست، بحث این خانه سر جاشه، ماشین سر جاشه، این سوار شده به اون ماشین استیفای منفعت کرده، خانه سر جاشه، سکنا کرده رو خانه، بنابراین این غیر از بحث اتلاف و تضییع. دو تا بحث داریم، یک بحث اینه که از مال کسی کار کشیدن، این یک بحثه. دوم مال کسی از بین بردن، این ماشین از بین نبرده، خادرم از بین نبرده، بنابراین به این اتلاف نمیگن عرفن، ما نزاع لفظی که نداریم، عرفن به این اتلاف نمیگن، عرفن به این چه میگن؟ کار کشیدن میگن. روایت که شان استدلال کرده بود اتلاف میرسان، ولی خبری که من در اخیران ذکر کردم اون استیفای منفعت رو میرسان. علای حالن سیره هم قائمه، این خبرم دارد داشت به این که کسی استیفای منفعت کنه از مال غیر، باید عوضش به صاحب مال بپردازه. خب تا اینجا شکی نیست و درست و بحثی نیست، ولی مخالف ما که ابن حمزه فی الوسیله، بله ابن حمزه فی الخلافن للوسیله، که ابن حمزه از فقهای بزرگ ایشان مخالفه. فنفذ زمان، شما گفته نخیر، استیفای منفعت کرد زامن نیست، زامن این رو زامن، البته این بی فاصله دیگه، چون بی فاصله این رو زامنه، باید به صاحبش برگردانه، از بین رفت در مثلی مستر قیمه قیمت خیلی حرفا درست. اما نفس زمان محتجن احتجاج کرده به ان الخراج به زمان، یک روایتی به این ترتیب از پیغمبر صلی الله علیه نقل شده، عامه نقل کردن اطرق ما مرسله، الخراج به زمان، این اونا مبنا قرار دادن برای خیلی از کارها، الخراج به زمان، الخراج یعنی ما یخرج من الشی، بچه گوسفند خراجه، میوه درخت خراج، الخراج یعنی منافع شی به زمان، با بای شیخ هم میگه، یا بای سببیه است یا بای مقابل است، چون با جای در سببیت استعمال میشه، ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، این بای سببیه است، داخل بشید بهش به سبب عمل خوب شما، این بابای سببی است، گاهی هم بابای مقابل است، مثل بیتو هازا به هازا، اون مقابل را میرسانه، در اینجا الخراج و به زمان، الخراج و به زمان که داره میگه پیغمبر فرموده اینطور معنا کرده وسیله، ما بعدا بحث زیاد داره این روایت، الخراج به زمان گفته کسی که ضامن عینه منافعش مال اونه، الخراج ما یخرج من الشی، میوه در درخت، بچه در گوسفند، اون خراجه، خراج نسبت به گوسفند، نسبت به اون درخت، کسی که ضامن درخته، ضامن اون گوسفنده، منافع مال اوست، در مقابل منافع مال اوست، مال اوست پس این زمان نیست، مال خودشه دیگه، کسی که هر کسی که عین را ضامنه منافع مال اوست، این همون مبنای ابو حنیفه است که در صحیح ابو ولاد خواندیم که امام صادق علیه السلام فرمودند و من هذا القضا و شبه تحبس السماء ماءها و الارض برکاتها، برای خاطر اینکه یک شخصی یک بغلی را کرایه کرد، کرایه کرد تا بره نزدیکی کوفه، یک محلی بود به نام نیل، اونجا بره دنبال بدهکارش میگردید، رفت اونجا دید بدهکار اونجا نیست و دیگه شنید که در فلان جا رفت فلان جا فلان جا، 15 روز برخلاف قرارداد، قراردادش رو کرایه کرده تا نیل بره، 15 روز برخلاف قرارداد و اجاره حکم قصب را داره تقریبا، رفت به جار بعد از 15 روز آمد، بعد از 15 روز که آمد و این گفت خب خانم زرد بقل مرا بردی و باید کرایش بدی؟ گفت نه، من باید کرایه از همون از این کوفه تا نیل را بدم. هیچم فرسخی بود. رفتن پیش ابو حنیفه. یه پیش ابو حنیفه میگفت که همینطوره. الخراجو به زمان. برای خاطر این که وقتی که این از نیل رد شد اون طرف، ضامن بغلت شد. بغل شما را ضامن قاسب، مثل قاسب دیگه. ضامن بغلت شد. الخراجو به زمان، هر کس که این را ضامنه، تمام منافع او هم مال اوست دیگه، نباید چی در برابر اون زمانی که نسبت به عین داره الخراج مقابل اون چیزی نباید به شما بده. یک چند درهم داد به این آدم، این خیلی ناراحت شد چون 15 روز برد. بعد تا رفت که خدمت امام صادق علیه السلام رسید، جریان رو به امام صادق علیه السلام گفت که بعدا میخوانیم سیع بی ولاده. امام صادق علیه السلام فرمودن من هاذا القضا و شبهه دعوس السماء ماها و الارض برکاتا، اینطور فرمودن. خب این یعنی الخراج و بالزمان رو به اسبادی حدیث باید درست معنا کنیم. حالا اون که ابن حمزه گفته شیخ معنا میکنه. ببینید میگه و تفسیر رو شیخ میفرمان تفسیر الخراج و بالزمان که بعدا فردا بحث ان شاء الله. حالا تفسیرش اینه ان من زمن شیئا، هر کسی که چیزی رو زامنه زمان به گردنش آمده و تقبله و قبول کرده لنفسه، قبول کرده این رو که در برابر چیزی بده دیگه زامن شده دیگه. حالا اگر صحیح باشه باید اون مسمی رو بده، اگر فاسد باشه باید مثلی مثل و قیمی قیمت عوض واقعی رو بده. فخراجه له، خراجش یعنی اون که از اون کار استفاده ای که از اون به دست میاد، درخت میوه، میوهش، خانه، سکناش و هاکذا. فالبال سببیه، شیخ میگه اول مقابله با الخراجو به زمان بابا ایسه مثل ادخل الجنه به ما کنتم تعملون، بابای سببیه است. یا مقابله مثل بیت هازا به هازا و امثال آنها. خب فالمشتری در بیع فاسد، فالمشتری لما اقدم علی زمان المبی، مشتری اقدام کرد و کتاب را یا هرچی خانه بود خرید و تقبله علی نفسه و قبول کرد که این خانه مال من به تقبیل البایه، بایه این را به این تقبیل که و تضمین ای یا بایه خانه را داد به این که این پول بده، پول خانه را بده دید تضمین. الان اکنون خراج نه، این خانه را چرا میخره؟ برای این خانه را میخره که دیگه سکناش مال این باشه دیگه، ماشین میخره که سوار شدن مال شما باشه دیگه. داریم حالا کلام شیخ معنا کنشش. خب الان یکون الخراج له، این شخص اقدام کرده بر زمان که خراجش یعنی فایدهش، فایدت کل دوشه این بحثه نه مجانا، این قبول کرده این زمان را که اون دیگه مجانا باشه دیگه، خانه را میخره که سکنا دیگه پول نده، درخت را میخره که به میوهش دیگه پول نده دیگه. فر کان لازم من ذالک ان خراجه له، لازم حدیث به این معنی که فایدهش مال کسی که ضامن شده. الله تعالی دیگه فساد، چون اگر صحیح بود ساکن خانه میشد پول نمیداد برای سکنا. از کل نما یزمن به سه یزمن به فاضل کن، لا یزمن به سال یزمن به فاسد دیگه. خب بنابراین زمان علی علی حاضر تقدیر چیزی نداره، ولی حاصل که زمان این با زمان خراج نمی سازه، مرجعش بینه که غنیمت و فائده یعنی من کان له من کان علیه الغرم فله القنم، این همون رو بخوابه من کان علیه الغرم، هر کس درباره کرامت میکشه فایده مالونه، این همون من کان علیه الغرم فله القنم داره میگه. خب این معنا را ابن حمزه گفته که ایشان میگه اخبار کسری به این دانده. حالا ببینیم که دلالت داره یا نه، انشاءالله فرمان.